با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این بخش خبری و گزارش ها. علی شمخانی موفقیت ترور محسن فخریزاده را ناشی از شیوه جدید و حرفه‌ای این عملیات دانست. آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به استخدام کودک سربازان و جنگجویان بیگانه متهم کرد. و وکیل محمد علی نجفی از فراهم شدن امکان آزادی مشروط برای موکلش خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرها را آغاز می‌کنیم با صحبت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران. علی شمخانی دلیل موفقیت عملیات ترور محسن فخری‌زاده را عدم جدیت لازم دستگاه‌های امنیتی ایران و همزمان شیوه کاملاً جدید و حرفه‌ای به کار رفته در این عملیات عنوان کرد. علی شمخانی که روز دوشنبه در حاشیه مراسم خاکسپاری آقای فخریزاده صحبت می‌کرد، از پیش‌بینی‌های سیستم‌های اطلاعاتی ایران درباره محل بروز احتمالی حادثه خبر داد.
می‌خوام بگم که دستگاه و سیستم‌های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن که ایشون هدفه و در کدام نقطه، در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید، قرار اقدام علیه ایشون صورت بگیره. تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت ایشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد. متأسفانه موفق شد.
در پی ترور محسن فخری‌زاده شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقاد از رخنه امنیتی در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول شدند. از دیگر سو علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی اعلام کرد حتی اگر پس از ترور هدفمند محسن فخری‌زاده عده‌ای خواستار انتقام جویی هستند، دیپلماسی همچنان امکان پذیر است. آقای ربیعی یک شنبه گفت قطعا نباید در دام اقدامات نظامی زودهنگام یا کنار کشیدن از دیپلماسی افتاد. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تأکید کرده بود که تهران در زمان مناسب انتقام می‌گیرد و در تله نمی‌افتد. همچنین سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رمضان شریف روز یک شنبه توییت حسین سلامی فرماندهی این نیرو را که گفته بود انتقام و مجازات سخت از کسانی که محسن فخری‌زاده را کشتند در دستور کار قرار گرفته است تکذیب کرد. در دیگر سو به گزارش رویترز، اردن یکی از متحدان مهم آمریکا در خاورمیانه روز یک شنبه کشته شدن محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کرد و خواستار تلاش‌های جمعی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها شد. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه امارات متحده عربی هم در یک پیام توییتری قتل آقای فخری‌زاده را یک جنایت شنیع توصیف کرد و با محکوم کردن آن از همه طرف‌ها خواست با خویشتنداری از کشاندن منطقه به سطوح جدید بی‌ثباتی و تهدید صلح جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محکومیت شدید و لحن امارات متحده عربی هفته پس از عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل صورت می‌گیرد. جرد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در میانه تنش‌هایی که به دنبال ترور محسن فخری‌زاده بالا گرفته این هفته راهی عربستان سعودی و قطر خواهد شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک مقام کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد آقای کوشنر در جریان سفر خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و امیر قطر دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از سفر این هیئت به عربستان و قطر تلاش در جهت دستیابی به توافق‌های بیشتری با کشورهای عربی پیش از پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم کرد که با استخدام جنگجویان بیگانه از جمله افغان‌های 14 ساله تلاش می‌کند نفوذ خود را در سطح بین‌المللی افزایش دهد. وزارت خارجه آمریکا در یک رشته پیام توییتری هدف سپاه پاسداران از تشکیل لشکر فاطمیون متشکل از شیعیان افغان و تیپ زینبیون متشکل از شیعیان پاکستانی را به کارگیری آنها در درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه در سوریه اعلام کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت در ایران داوطلب اعزام به جنگ در سوریه می‌شوند. آمریکا در سال گذشته میلادی هر دو گروه را به دلیل تروریسم تحریم کرد. یک خبر هم از ایران بشنوید. وکیل مدافع محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، از امکان آزادی مشروط موکلش در آینده نزدیک خبر داد. آقای نجفی به اتهام قتل همسرش در زندان به سر میبرد. حمید رضا گودرزی روز دوشنبه با اشاره به زندانی بودن شهردار پیشین تهران به مدت حدود 18 ماه درخواست آزادی مشروط پس از طی یک سوم مدت محکومیت را بر پایه قانون مجازات دانسته است. به گفته این وکیل، محمد علی نجفی به دو اتهام قتل عمد و نگهداری سلاح غیر مجاز به 5.5 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. در حالی که دیوان عالی کشور اتهام قتل عمد علیه آقای نجفی را تایید کرده، او با پرداخت 10 میلیارد تومان به خانواده مقتول توانست پرونده قصاص خود را منتفی کند. محمد علی نجفی انگیزش از قتل همسر دومش میترا استاد به ضرب گلوله را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است. و دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از گردش مالی 6 میلیارد دلاری قاچاق لوازم خانگی در کشور خبر داد. در ارتباط با این خبر گزارش مفصلی داریم از سپیده بهکام.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از گردش مالی 6 میلیارد دلاری قاچاق لوازم خانگی در کشور خبر داد. محمد رضا شهیدی به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که پس از اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران، از 2 سال پیش دو برند معروف کره‌ای از ارسال قطعات و مواد اولیه به تولید کنندگان ایرانی خودداری کردند. این اقدام موجب شد که عملاً مونتاژ و واردات این دو برند کره‌ای در داخل کشور غیر ممکن شود. اشاره آقای شهیدی به شرکت‌های LG و سامسونگ کره جنوبی است که پس از تحریم‌های آمریکا روابط تجاریشان با ایران را قطع کردند. از همان ابتدای خروج این دو برند کره‌ای از ایران، قاچاقچیان به قاچاق گسترده محصولات خود به ایران روی آوردند، چرا که به باور آنها رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک برای ایران محتمل بود و همچنین علاقه نداشتند بازار بزرگ مصرفی ایران را برای تولیدات خود از دست بدهند. به گفته این مقام مسئول، اگر در بازار امین حضور، شریعتی و جمهوری و سایر مراکز پخش لوازم خانگی گذری کنیم، خواهیم دید که برندهای خارجی قاچاق به فراوانی در حال فروشند. او گفته فضای مجازی و کانالهای تلگرامی نیز علاوه بر مراکز شناخته شده فروش لوازم خانگی، بستر آسان و فاقد نظارتی را در اختیار قاچاقچیان برای فروش اجناس خود قرار داده است. اما کالای قاچاق چطور و از کجا وارد کشور می شود؟ هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی ساکن روم ایتالیا.
مسئله واردات لوازم خانگی قاچاق به اقتصاد ایران قصه امروز و دیروز نیست. سال هاست که خریداران وقتی وارد بازار میشن، در کنار کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور شدن، امکان خرید کالاهای قاچاق رو با قیمت پایین تر دارن. اما در مورد مبدأ ورود این کالاها در ادوار مختلف تفاوتهایی وجود داشته. یک زمانی کالاهای بانعی، همون کالاهایی که کولبرها از منطقه غربی کشور وارد میکردند، بیشتر وجود داشت در بازار. این روزها کالاهایی که وجود داره عمدتا از بنادر جنوبی کشور وارد میشن. بندر لنگه یکی از مرکز اصلی ورود این کالاهاست که تحت عنوان تهلنجی شناخته میشن. اما علاوه بر اینها همیشه شایبه هایی درباره قاچاق سازمان یافته این جور کالاها به کشور هم وجود داشته. یک زمانی آقای احمدی نژاد هنگامی که رئیس جمهور بود از عنوان برادران قاچاقچی استفاده کرد تا به این موضوع اشاره کنه. اما به هر حال انگیزه برای ورود این کالاها همیشه وجود داشته و تا زمانی که تقاضا برای خرید این کالاها وجود داشته باشه، به نظر میرسه که عرضه این کالاها هم اتفاق خواهد افتاد.
محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری خود با استفاده از اصطلاح برادران قاچاقچی از کسانی صحبت کرد که به گفته وی اسکله‌های خارج از کنترل گمرک در اختیار دارند و دست به جابجایی غیرقانونی و گسترده کالا می‌زنند. صحبت‌های او واکنش‌های بسیاری از جمله در میان فرماندهان سپاه پاسداران به دنبال داشت. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، این سخنان را یک موضوع انحرافی دانست، اما تایید کرد که چند اسکله در اختیار نظامیان است و مدعی شد که هیچ گونه کالای تجاری در این بنادر رد و بدل نمی شود. آنطور که محمد رضا شهیدی گفته، در 2 سال اخیر وضعیت قاچاق لوازم خانگی بسیار تشدید شده. او گفته شناسایی قاچاقچیان به راحتی از طریق فضای مجازی و رصد تراکنش‌های مالی و بانکی آنها میسر است، اما عزمی برای این کار وجود ندارد. سوال این است که اساساً چه مقامی متولی برخورد با قاچاق کالاست و چرا با ورود اجناس قاچاق برخورد نمی شود؟ هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی ساکن روم ایتالیا.
متولی اصلی برخورد با قاچاق لوازم خانگی در اقتصاد ایران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که همیشه مدعی بوده اقدامات و سیاست‌گذاری های لازم رو انجام داده و موفقیت هایی هم به دست آورده. اقدامات پلیسی و انتظامی بخشی از این رفتارها و سیاست‌گذاری ها بوده، اما واقعیت اینه که در بازار و در اقتصاد انگیزه ها عمل می کنند. تا زمانی که ما ممنوعیت های وارداتی رو در کشور داشته باشیم، تا زمانی که محدودیت‌های نقل و انتقال ارز و بازار ارز چند نرخی رو در کشور داشته باشیم، تا زمانی که وضعیت معیشتی ساکنان مناطق مرزی کشور چه در حاشیه غربی و چه در حاشیه جنوبی با مشکلات زیادی مواجه باشه، بعید هست که بشه با این روش‌ها حتی با بزرگترین سامانه‌ها، با فعال‌ترین رفتارهای انتظامی و امنیتی بشه جلوی این روند رو گرفت. درباره قاچاق سازمان یافته هم که اصولاً نمیشه انتظار داشت چنین نهادهایی کار مهمی بتونن انجام بدن. بنابراین قاچاق لوازم خانگی همونطوری که تا حالا وجود داشته از این به بعد هم وجود خواهد داشت. ممکنه محلش، مبدأش، روندش یا شیوهش بار دیگه تغییر کنه، اما اصلش اتفاقی براش نمیفته.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران گفته است که قاچاقچیان از یک سو با قاچاق معکوس اجناس یارانه‌ای داخلی همانند دارو و بنزین به خارج از کشور ارز ارزان و انبوهی را به جیب می‌زنند و در ازای آن لوازم خانگی وارد می‌کنند و از سوی دیگر هیچ گونه حقوق گمرکی هم نمی‌پردازند. محمد رضا شهیدی گفته تولید کنندگان لوازم خانگی نیز برای دریافت ارز بابت مواد اولیه خود مجبورند ماه‌ها در صف تخصیص ارز قرار بگیرند. خبرگزاری ایسنا چند سال پیش در گزارشی با عنوان اسکله‌های درد سرساز نام 80 اسکله غیر مجاز را در استان هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران منتشر کرد. استان هرمزگان با داشتن 40 اسکله غیر مجاز بیشترین سهم این آمار را دارد. پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی به عنوان یکی از عوامل دخیل در قاچاق کالا در ایران شناخته می شود.
اندر حکایت گردش مالی قاچاق لوازم خانگی در ایران که به 6 میلیارد دلار میرسه، شما در این باره چه فکر میکنید و چه نظری دارید؟ 2042-021-12-21-13 صحبت از پیام های تلفنی شما شد، با هم بشنویم چند پیام تلفنی رو.
الان امروز وقتی که این آقای دانشمند رو ترور کردن، آقای فخری‌زاده رو که در صورت دانشمند ایرانیه، حالا موافق باشیم با حکومت مخالف باشیم، آدم ناراحت میشه که سرویس های امنیتی خارجی، اونم در زمینه‌ای که حکومت اسلامی ادعا داره که خیلی توش قویه، اوج هنر امنیتیشون رو هی ادعا میکنن، تبوغ میکنن در عملیات پیچیده، در عملیات. بابا شما دانشمند بزرگتون، مهمترین دانشمند زمینه هسته‌ای، این همه اومدن زدنتون، میدونید که دنبالشن، لیاقت ندارید، ارزه ندارید حفاظتش کنید، میبینید که تو روز روشن میان میزنن تق تق میرن.
پیامی دارم برای این رهبر کینه‌ای و عقده‌ای برای سپاه که امیدوارم حالا دیگه دست از نابودی اسرائیل بردارن. یکی یکی دانشمندانمون دارن ترور میشن، اونم بدونید که دستی بالای دست همیشه هست. تا کی میخوای کینه و عقده داشته باشی؟ تا کی میخوای دشمن تراشی کنی؟ به فکر کشور خودتون باشید، به فکر زندگی مردم باشید.
به جای این که سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی به مسائل اقتصادی بپردازن، بهتر اینه که دقیقا حواسشون باشه که این حفره‌های امنیتی بازه و بسته بشه. تا زمانی که سپاه و نیروهای امنیتی دنبال مسائل اقتصادی باشن، این حفره‌ها بازه و شاهد این اتفاقا خواهیم بود. بهتر اینه که فقط به مسائل امنیتی کشور بپردازن.
بله شنیدید پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو. در پایان و فرصت اندکی که داریم چند خبر کوتاه رو با آگاهیتون میرسونم. کانون نویسندگان ایران یک شنبه 9 آذر با صدور اطلاعیه‌ای بازداشت امین مرادی شاعر و عضو این نهاد به دست نیروهای امنیتی را اعلام کرد. بارش باران که از روز پنجشنبه استان خوزستان را فرا گرفت همچنان ادامه دارد و بسیاری از شهرهای این استان دچار آب گرفتگی شدند. دونالد ترامپ قصد دارد تولید کننده تراشه سمیک و تولید کننده نفت و گاز کنوک چینی را به فهرست سیاه وزارت دفاع بیفزاید. از اینکه با ما همراه بودید در این بخش خبری سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و شنونده بخش بعدی خبرها باشید در ساعت 6 بعد از ظهر.